بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل چهارم، از فرضیهای نفسانی تا مرضیهای ربانی. جلسه هفتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آل طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اون چیزی که در آیات قرآن چندین بار بهش اشاره شده به عنوان عامل تنزل انسان، عبارت از ظاهربینی. ظاهربینی باعث میشه که انسان محروم بشه از درک حقیقت، از رشد، از صعود. این محبت دنیا، حب دنیا که در قرآن گفته میشه، در روایات گفته میشه حب دنیا رأس و کل خطیئه، دنیا دوستی یعنی همین. اصلا دنیا ظاهر آخرت. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الآخرت هم غافل. آخرت باطن این زندگیه، یه ظاهری داره، همین مسائل مادی و ظاهری است. توجه به اینها و غفلت از اون باطن باعث سقوط میشه. این نکته کلیدی و مهمیه، نکته اساسی ظاهربینی. شیطان هم گرفتار ظاهربینی بود، ظاهر رو میدید. و کاری هم که شیطان میکنه با آدم ها همینه، آدم ها رو مشغول ظاهر میکنه، ظاهر رو ببینن، از باطن غافل بشن، حواسشون پرت بشه، در حد همین مسائل ظاهری تحلیل بکنن. بعد وقتی که مسائل ظاهری شد، باب فریب باز میشه، باب حقه و دروغ باز میشه. که حالا این فریب و حقه و دروغ توضیحاتی داره که چی کار میکنن. یه اصطلاحیست که این اصطلاح رو باید فعلا امانتی داشته باشید، یه فرصتی بیشتر بهش بپردازیم. یه واژه‌ای داریم در مغالطات، یک نوع از مغالطات، عنوانش هست مغالطه علت جعلی، علت سازی. برای یه پدیده‌ای الکی علت بتراش، علت بتراش، بهش میگن علت جعلی. حالا چون داغه داغه این قضیه‌ای که الان در شیراز رقم خورد، که خدا انشالله با عصبانیش رو لعنت بکنه و خدا دفع بکنه اینجور بلاها رو، سری قبلی این اتفاق در شیراز رقم خورد، بگشن گفتن که اینا کار خودشونه برای اینکه حواس مردم پرت بشه از این اعتراضات. خب الان کار کی بود که حواس مردم از چی پرت بشه؟ الان مگه اعتراض بود؟ عالم البته یه جوریست که خدای متعال حق بودن یه چیز رو و باطل بودن یه چیز رو هویدا میکنه. این از اون مطالب فوق‌العاده ایست که علامه طباطبایی در المیزان بهش میپردازن، که حالا الان این نکاتی رو دمش عرض میکنم. دروغ همیشه لو میره، بعدم لو میره، رو روال طبیعی هم لو میره. اصلا ساختار عالم یه جوریه که دروغ رو داد میزنه، دروغ رو میرزه بیرون. حالا عرض میکنم چه مدل. این علت جعلی، علت سازی، علت دروغ، خب ما باطن که خبر نداریم که. البته یه چیزایی در باطن مشهوده، عناد افراد، آدم کشی، چه کسانی راحت آدم میکشن، چه کسانی نمیکشن، یه مؤمن هیچ وقت نمیاد چند نفر رو بکشه، با همچین بهانه هایی، اینا امور باطنی است. ولی خب بازم اینا مخفی از جلو چشمم، ما ظاهر رو میبینیم. یه آدمی سلاح دستش گرفت اومده چند نفر رو کشته. اگه البته کسی عقلش رو به کار بندازه تا حد زیادی میفهمه چی به چیه، که اینم یه معضلی است. معضل غلط، معضل درست. یک معضلی است که ما نوع بنی بشر فکر آدم کم کار میکنه، اکثر هم لایعقل. عقل آدم رو به یه روابط باطنی میکشونه، یه ضوابطی رو دست آدم میده. ولی خب به هر حال باطن مخفیه، ظاهر رو میبینیم، میاد علت میسازه، میگه ببین اینا برای اینکه حواست از اونجا پرت بشه اینجا اومدن زدن اینا رو کشته. خب خیلی هم باور میکنن دیگه، من باور نکردم تا جایی که اومدن گفتن این تروریسته مثلا پای تابوت حاج قاسم مثلا صف اول بوده نماز میت خوندن، من عکسش هم ساختن. خب الان چی شد؟ الان ما بگن یه علت دیگه پیدا کنن، اون دیگه اینجا جواب نمیده. درسته قضایا مشابهه، ولی اون دیگه اینجا جواب نمیده، باید چیز دیگه بسازی، علت باید بسازی. آقا پیغمبر فرموده بود هر کسی که عمار رو بکشه فئه باقیه است، گروهه که سرکشن. الان هم که عمار تو جنگ صفین به دست معاویه کشته شد، بیچاره شدیم که، خیلی بد شد که، لو رفتیم که، خراب شدیم. همه فهمیدن داستانو، گفت نه، بیا بگو که عمار رو اونی کش که این پیرمرد رو برداشت تو خونهش آورد بیرون، آورد وسط میدون جنگ. وسط جنگ که حلوا خیرات نمیکنه. اونی که این پیرمرد رو آورده، چون 90 خورده ای سالش بود عمار، اونی که این پیرمرد رو برداشت آورده وسط میدون جنگ، اون اینو کشته. خب قاتل شد کی؟ شد امیرالمومنین. تا قبلش نداشتن میباختن، همین داستان انگیزه داد. میشه علت جعلی، علت سازی، علت دروغ. کجا جواب میده؟ وقتی که آدما ظاهر بینن، فهمشون ظاهریه، تحلیلاشون ظاهریه. یک کم هم اگه آدم فکر بکنه، عقلشو کار بندازه، میفهمه یه چیزایی رو. آخه اون پیغمبر که این جمله رو گفته بود، پیغمبر واقعا منظورش این بود که هر کی عمار رو از تو خونه برداره ببره؟ خب اینجور اگه باشه که همه رو پس خود پیغمبر به کشتن داده بود که این همه جنگ برد پیغمبر مسلمینو. آخه دوزارم عقل، عقل چی؟ اصلا شیطان تعطیل میکنه عقل. طاغوت کارش اینه فستخف قومه فعطاؤه، که علامه طباطبایی اینجا میگه این فستخف قومه یعنی فستخف عقول قومه، عقلا رو از کار میندازه، عقلا رو ضعیف میکنه. یا مشغول این مسکرات و عرق و مرق و شهوات و این آلودگی ها میکنه، یا ظاهربین میکنه، یا علت سازی های جعلی میکنه. اینا کارهایی که با عقل میکنه، تا عقل رو از کار میندازه، دیگه درک نمیکنه. علامه طباطبایی میفهمد که ساختار عالم یه جوریه که دروغ تو این ساختار لو میره. کجا این مطلب رو میگه علامه طباطبایی؟ خیلی قشنگ تو قضیه زلیخا اینو میگه. میگه چرا زلیخا لو رفت؟ حقانیت یوسف معلوم شد. بله سالها زندان رفت، دروغ گفتن، ظلم کردن، که البته همه اینا برای یوسف خیر بود، همهش برای یوسف خیر شد. مومن هر بلایی سرش بیاد براش خیره، ولی دروغم آخر لو رفت. ان الله لا یهدی کید الخائنین، کید خائن، این نیرنگ به نتیجه نمیرسه. خیلی تحلیل علامه قشنگه، میگه چرا اینجوری میشه؟ میگه حالا تشبیه بنده است، بحث مفصلی اونجا داره در سوره یوسف علامه طباطبایی، خلاصش و با این مثالش اینه. شما یه جدولی از اعداد رو در نظر بگیرید. الان مثلا اگه برنمیگردید پشتتون رو نگاه کنید، تصور فقط بکنید، بنده دارم نگاه میکنم، اینجا یه جا کفشی داریم. چند تا شماره داره آقا جا کفشی ها؟ 90 تا. از اون بالا شروع کردن 1 2 3 4 5 6 اومده 10 تایی هم هست، هر ردیف 10 تا، ظاهرا 9 تا از این ور. خب الان شما اینجا 90 تا خونه دارید جا کفشی، رو هر کدومم عددی نوشته. من میام 12 رو با 35 عوض میکنم، یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15، بعد اون وقت 32 33 34 12 36 37 38. الله تعالی تو میفرماید که دروغ تو عالم مثل اینه، خیلی قشنگ میگه بس که همه چیز سر جای خودشه، شما اگه دو تا چیزو با هم جابجا کردی ممکنه کسی به خود این دو تا که نگاه میکنه گول بخوره، ولی قبل و بعدش که نگاه میکنی داد میزنه این جاش اینجا نیست. بعد 11 12، بعدش 13، تو بعدش 35 رو آوردی جای 12، یعنی از 11 رفتی رو 35 بعد اومدی رو 13. گیرم 35 رو با 12 من اشتباه بگیرم، 11 رو چیکار کنم، 13 رو چیکار کنم، اون ور 34 رو چیکار کنم، 36 رو چیکار کنم. چه قشنگی میگه خائن و دروغگو کارش پیش نمیره، برای اینکه یه قطعه رو تو عالم داره جابجا میکنه، یه حقی رو داره باطل جلوه میده، باطل رو داره حق جلوه میده، این دوتا جاش که عوض میشه بقیه چیزای دیگه داد میزنه که این جاش اینجا نیست، این نمیخوره. مثل همین قضیه شیراز، الان این قطعه دوم از این عملیات تروریستی اون قطعه اول تفسیر میکنه که هرچی اونجا میگفتی ببینی دیگه به این نمیخوره، هرچی اینجا میخوای بگی دیگه به اون نمیخوره. دو تا عملیات هم بوده، شبیه هم هم بوده، به یه نقطه هم بوده، یه چیز هدف بوده، از یه گروه بوده قطعا. خب چرا این الان به اون نمیخوره و خیلی چیزای دیگهش. از اون بر تو جبهه مؤمنین هم خب خدا فتنه ایجاد میکنه دیگه، خدا حق و باطل رو اجازه میده که پوشیده بشه یه وقتایی برای از باب امتحان. حقانیت یه مؤمن هم مخفی میمونه، مثل حضرت یوسف واقعا تهمت زدن گفتن که این چشم داشته به زن پادشاه، همچه حرف عجیبی، همه هم گفتن آره. یهو خواب میشه و تعبیر خواب میشه و تعبیر خوابی که هیچکی پسش بر نمیاد و یه کسی اینجور میاد تعبیر خواب میکنه، یه کسی که قبلا یه بار دیگه تو زندان برای این دوتا تعبیر خواب کرده و جفتش درست در اومده، این نمیخوره بهش این همه کثافت کاری. این جهاد تبیین که گفته میشه یعنی آدم ارزه داشته باشه اینا رو برداره که آنها هم بچینه نشون بده، که معمولا نیست این ارزه، که آقا اگه میگی این 12 35، خب از 11 چی میگه، 13 چی میگه، 14 چی میگه، 34 چی میگه، 36 چی میگه، چرا اینا نمیخوره به هم، بلد نیست اینا. مگه نمیگی مثلا فلانی دیکتاتوره، خب چرا اینجاش به اونجا نمیخوره، اونجاش به اونجا نمیخوره، اونجاش به اونجا نمیخوره، که حالا اگه بخوام من وارد اون بحث بشم کلی باید صحبت بکنم. مگه نمیگی فلانی دلسوزه، خب چرا باز اونش به اون نمیخوره، اونش به اون نمیخوره. از اینا زیاد داریم ها، یکم که تو عمقش میری. مگه نمیگی حسین از دین خارج شده، خب چرا اینش به اون نمیخوره، اونش به اون نمیخوره، هزار تا نشونه داره دور و برش. مگه نمیگی یزید امیرالمومنینه، اینم الان 100 تا نشونه داره، هزار تا نشونه داره که نمیخوره به امیرالمومنین بودن. فهم اینا عقل میخواد و شیطان نمیذاره آدم فکر کنه. ظاهربینه، به چیز ظاهری نگاه میکنه. بعضی وقتا که دیگه اصلا توهمیه بعضی از این علتهایی که ماها، مثلا آقا این اگه دروغ گفته بود بعد عذاب از آسمون میومد مثلا، اینم اگر مثلا راستگو بود چرا از آسمون مثلا ملائکه نیومدن برای نصرتش؟ واقعا گفتن روز عاشورا بعضی گفتن اگه امام حسین بر حقه چرا این همه بلا داره سرش میاد، چرا خدا ملائکه از آسمون نمیفرسته برای کمکش؟ مگه میشه کسی بر حق باشه این همه بلا سرش بیاد؟ ببین علت سازی بر اساس ظاهر بینی، این اون کاریه که شیطان میکنه، این اون کاریه که طاغوت میکنه، به خودش نسبت میده. حضرت ابراهیم گفت که این چه قشنگه، نمرود گفت که خدای تو کیه؟ گفت من رب العالمی. گفت من رب العالمی چیکار میکنه؟ گفت هو الذی یحیی و یمیت. گفت و انا احیی و امیت، منم حیات میدم و میمیرانم. دو تا زندانی آوردن، گفت این آزاد، اونو بکشین. گفت دیدی به این حیات دادم، اونو کشتم. یه کلمه دیگه هم اینجا بگم، اینا رو داشته باشید، خیلی مهمه. همیشه آقا هر جا پای فتنه در میانه و فتنه یکی از توش سقوط در میان و یه کسی میخواد فتنه بکنه، میخواد به هم بریزه، یه حقی رو باطل جلوه بده، یه باطلی رو حق جلوه بده، ابزار اساسیش اینا رو داشته باشید و روی اینا فکر بکنید. ما این جلسه هم و این گفتگو برای فکر کردن دور هم جمع میشیم فکر بکنیم، تفکر که از 70 سال عبادت بالاتر. اونی که میخواد فتنه کنه، اونی که میخواد خرابکاری کنه، اونی که میخواد حق و باطل جلوه بده، باطل و حق جلوه بده، سلاح اصلیش چیه؟ سرمایش چیه؟ کالاش چیه؟ ابزارش چیه؟ کی میدونه؟ میگن دروغ، جهل مردم. همه رو با یه واژه بنده براتون جمع میکنم، روی این واژه دقت بکنین، خیلی کاربرد داره، خیلی این کاربرد داره. اون سلاح اصلیه کسی که میخواد تقلب کنه، جنس بنجل بندازه، استفاده از ابهام، کلمات مبهم، ابهام. هر جا ابهام میاد یه فتنه پشتشه. چی دست اینو رو میکنه؟ شفاف سازی. سوال، آقا منظورت از این چیه؟ این کلمه یعنی چی؟ چند شب پیش اینجا مثالی زدیم دیگه، از اون صحبت اون آقا گفته بود که امام حسین رو جمهوری اسلامی نیاورده. بله، این حرف از یه جهت درست، ولی ابهام داره. وقتی ابهام میاد فتنه انگیزی میاد. دیدی چرا شیاطین از این حرف خوششون اومد؟ احتمالا آدم هم غرض نداره ها، نمیخوام بگیم آدم مریضیه لزومه که این حرفو زده، ما سوءظن نداریم، انشالله غرض نداره، انشالله چیزی نیست پشتش، ولی ابهام وقتی میاد فتنه میاد، حق و باطل قراقاتی میشه. اینجا اون آدم زرنگ باید به این بگی که نه، سر تکون بده و سوال کنه، میگه میشه یکم بیشتر توضیح بدید؟ منظورتون این که نیستش، یه وقت منظورتون اونه دیگه. بله، امام حسین و جمهوری اسلامی نیورده، ولی جمهوری اسلامی امام حسین رو برده، تا امروز هم امام حسین حفظش کرده. اینا میخوای بگی دیگه یا نمیخوای اینو بگی؟ نه دیگه، اینو نمیخواد بگی. همون اون قبلیه بهتر بود. حزب الله یه چیز میفهمه، اون یکی یه چیز میفهمه. لا اله الا الله و لا اله الا الله، وسطا میریم و قرآن میگه این نفاقه. و بیشتر از همه منافقین آسیب میزنن همیشه به جامعه مؤمنین، حق و باطل و قراقاتی میکنن. کافر که معلومه چی کار است، منافقم ابزار و سلاحش ابهام، از یه چیزایی استفاده میکنه که به دو طرف بخوره، هم اینا رو بتونه راضی نگه داره، هم اونا راضی نگه داره. ابهام خیلی خطرناک. بعضی وقتا جملات قشنگ و مؤمنانه آدم میبینه، این کلیپایی که تو فضای مجازی میسازن، بعضیا به حسب ظاهر انگیزه های مؤمنانه دارن، ولی آدم که گوش میده میبینه این ابهام داره. خب اگه مرض نداری چرا شفاف حرف نمیزنی؟ چرا یه جوری میگی که همه خوششون بیاد؟ چرا یه جوری میخوای همه رو جمع کنی برای خودت؟ همه رو داشته باشی. قرآن میگه و من یک فر به طاغوت و یؤمن بالله فقط استمسک بالعروه الوثقا. قبل از ایمان به خدا کفر به طاغوت رو گفته. تو چرا ایمان به خدات خوبه ولی ازت کفر به طاغوت در نمیاد؟ چرا کفر به طاغوت دیده نمیشه؟ قد عمرو ان یکفروا به. قرآن میگه مأمورن همه که نسبت به طاغوت کفر داشته باشن. باید اعلام بکنی کفر تو به طاغوت. یه حرفی داری میزنی طاغوت خوشش میاد کف میزنه، بگو آقا منظورم این نبودا، تو الکی خوشحال نشو. خب شفاف بگو. چه شفاف نمیگی؟ روایت داره بنی امیه، چقدر این روایت جالبه، چقدر اینا سیستماتیکه. اینا رو بشین برای شما از توش مهندسی در بیاری، مهندسی اجتماعی، مهندسی افکار عمومی، مهندسی تعلیم و تربیت، مهندسی رسانه. خیلی اینا عجیبه. فرمود بنی امیه تو سیستم آموزشیشون به مردم ایمان رو یاد میدادن، از ایمان میگفتن، از شرک نمیگفتن، تا بعدن به اسم ایمان بتونن مردم رو مشرک کنن. خیلی این سیستم سیستم خطرناکیه. از خدا میگه، از طاغوت نمیگه، نمیذاره کسی با طاغوت آشنا بشه. خدا، امام حسین، هر جا حرف از امام حسین، یه طاغوتی هم از تو الان امام حسینی که داری میگی، میگی که امام حسین جمهوری اسلامی نیاورد، خب ما قبول نکردم هستم. یعنی طاغوت روبروی امام حسین کیه؟ طاغوت روبروی این چیه؟ من اصلا چاکرتم اصلا جمهوری اسلامی چی اصلا اصلا ربطی نداره. باشه قبول. اصلا من میگم اصلا باشه که تو راضی بشی، میگم اصلا امام حسین جمهوری اسلامی نابود کرد. خوبه؟ تو اینو جواب بده، این طاغوت روبروی امام حسین کیه؟ نکنه خود جمهوری اسلامیه؟ خب همونم بگو لااقل ما بفهمیم با کی طرفیم. نمیگه دیگه، اینجاشو دیگه ساکت میذاره. پایان باز. نه ما دمون اون که مدام ده امام حسین داریم هم صحبت کنیم. یه امام حسین اون یکی رو برو طاغوت وایستاده. امام حسین هویتش به تقابلش با طاغوته. اون طاغوته رو به من بگو برات کیه تا من ببینم امام حسینت کیه. اینجور امام حسینی که تو تعریف میکنی از توش اردوغان در میاد، به اردوغان هم میخوره، به بن سلمان هم میخوره. اون طاغوته رو دیگه نمیگه، این کفر به طاغوت رو دیگه نمیاره، چون کفر به طاغوت اون الله رو معلوم میکنه. این باید تو ابهام بذاره. خدا به همه میخوره، به همه جا میخوره. اینا اون طاغوته که تفکیک میکنه افراد رو از هم، حساب رو سوا میکنه، همه از هم جدا میشن. این نکات رو دقت بکنید، خیلی این مسائل دقیقه. حالا طاغوت از چی استفاده میکنه برای اینکه دیده نشه این وسط؟ بعد با اصلا قرآن از شیطان تعبیر به چی میکنه؟ خناس. چقدر قشنگ. بعد خناس هم فقط جن نیستا. آی خدا چقدر این معارف قرآن عجیبه و چقدر غریبه. اینا رو بعد چرا ما الان باید بشنویم و بگیم؟ خناس کیه؟ الذی یوسوس فی صدور الناس. حالا کیه؟ من الجنت و ناس. هم جن هم ناسه. خناس فقط جنی نیست، ناس هم هست. خناس ویژگیش چیه؟ یه جوری میره که رد پا به جا نمیزنه. ویژگی شیطان. چه شیاطین جنی، چه شیاطین انسی، ناسش این مدلیه. یه جوری میرن رد پا نمیمونه. چه جوری میره که رد پا نمیمونه؟ مثلا طاغوت رو دیگه نمیگه، الله رو میگه، طاغوت رو نمیگه، ایمان رو میگه، شرک رو نمیگه، ایمان رو میگه، کفر به طاغوت رو نمیگه، یه برش رو میندازه. این دیگه هر جا بره رد پای ازش نمیمونه. طاغوت که بگه دیگه همه حسابا. الان شما تو هیئت از امام حسین هرچی بگی، زمان شام همین رو میگفتم، گفتم از امام حسین بگو، از یزید حق نداری چیزی بگی. عهد میگرفتن از منبریای معروف زمان شاه. این توی خاطرات اینا هست دیگه، این کسایی که زمان طاغوت شکنجه شدند و اینها، خاطراتشون اونا که چاپ شده اینا رو گفتن، یا خاطرات شفاهی که ازشون هست که از ما تعهد میگرفتن از امام حسین هرچی دوست داری بگو. ولی حرف از یزید حق نداره بزنیم، مخصوصا بخوای بگی آقا یزیدهای زمانه اینا، اون سخنرانی معروف شهید مطهری که شمر زمانت رو بشناس، از همون مجلس تو همون حماسه حسینی تو پاورقی است که تو همون جلسه شهید مطهری دستگیر کردن بردن. اونجا مگه کسی حق داره نطق بکشه؟ شمر زمانت رو بشناس، شمر زمانه رو دیگه تو چیکار داری؟ بگو امام حسین خوب بود، گرفتن کشت، حالا کشتن هم نمیخواد بگی. امام حسین رفت از دنیا، مردم امام حسین از دست دادیم، های همه گریه کنیم دیگه. اینکه یکی روبروش بوده بعد این ویژگی ها دیگه، روبرو رو چیکار داری تو؟ بعد این روبرو رو میخوای کش بدی لابا تو الان بیاریش؟ اینجوری میشه داستان، این کفر به طاغوت. خب حالا این طاغوت از چیا استفاده میکنه؟ این شیطان، این خناس، از ظاهربینی، از پیشفرضهای معیوب بر اساس ظاهربینی. بعضی وقتا عناوین مقدس هم هست. من براتون چند تا آیه میخوام بخونم امشب، یکی دو تاشو احتمالاً بخونم، بقیهش برای شبهای بعد انشالله. خیلی بامزه است. در قرآن ما اینو زیاد داریم، مخالفین انبیا. ببینید الان همه چی برای من و شما روشنه، میگیم هر کی دشمن انبیا بوده دشمن خدا هم بوده. یعنی کسی از تو این جلسه شک داشته باشه؟ هیچکی نداره. قرآن خیلی جاها، نمیگم اکثر، چند جا تو قرآن ما داریم اینا وای میستادن روبرو انبیا، مخالفت میکردن، میگفتن که ببین ما خدا رو قبول داریم، تو فرستاده خدا نیستی، تو رو به من فرستاده خدا قبول نداریم. چند تا آیه هست براتون میخونم، جای مختلف قرآنه، خیلی عجیبه. بعد خدا اومد وسط گفتش که بزن اینا رو شتک کنی، مثلا شتک نداره تو آیات، بنده ترجمه میکنم، بزن اینا رو بتر کن، اینا من رو قبول ندارن. خدا خودش این داره میگه من خدا رو قبول دارم، پیغمبر من اینجا حی حاضر زنده وایستدم دیگه، منو که دیگه نمیتونی هر روم بیاد اورجینال اینجاست، دارید فیک میزنی، هر روم تقلبی میزنی. خدا رو من قبول دارم، نه اینو من، این صالح رو به من خدا قبول ندارم. خدا رو که ما قبول داریم. براتون چند تا از آیات قرآن بخونم، خیلی جالبه. بعد ببینید علامه طباطبایی چی میگه زیل این آیات. خیلی ما یه جوری آیات قرآن رو اصلا هنر میخواد، یه جوری قرآن تفسیر میکنیم که هیچ جاش به هیچ جای زندگیمون نمیخوره. خیلی واقعا اصلا فوق‌العاده است کسی اینجوری قرآن میخونن میفهمن. قشنگ تاریخ انبیا میگیم، قشنگ تاریخه، هیچیش به امروز نمیخوره، داد میزنه آیات قرآن. بعد علامه طباطبایی وقتی تفسیر میکنه همش داره الانو میگه، هم همین الانی، یعنی الانی ها، همین آدم ها الان داره میگه. خیلی هنر میخواد یه جوری بگی، یعنی یه دور بعد ما قرآن رو ساعد کنیم برای خدا، دوباره بفرستیم بگیم خدا این نسخه رو از ما داشته باش، روتوش کردیم برای ویرایش شده تحویل بگیم، قشنگ خلصلا شده قرآن، هیچ چیش به هیچ جا نمیخوره، یه سری شخصیت های سمبولیک تاریخی بیخاصیت درست کردیم. سوره زخرف آیه 31 کرد کنم، سوره زخرف سوره یکی که پیشفرزا رو میرزه به هم تکون میده پیشفرزا رو. و قالو لولا نزل هذا القرآن، اینا وقتی با قرآن مواجه میشدن یکی از استدلالایی که میآوردن برای اینکه قرآن رو قبول نکنند این بود که قانع کننده هم بود، خیلی ها قبول میکردن این حرف رو. خیلی جالبه واقعا. چی میگفتن در برابر انبیا که خیلی از مردم قانع میشدن؟ میگفتن لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. این عظیمن مال رجلن، یعنی رجلن عظیم. میگفتن که آقا این قرآنه، ایشون هم پیغمبره، این قرآن هم از خدا آورده، نمیتونه این پیغمبر باشه، این قرآن هم نمیتونه از خدا باشه. چرا؟ تو محتواش اشکال داری؟ نه. الان تو چیش اشکال داری؟ میگه ببین یه مشکلی داره اینجا، حالا پیش فرضار هم داشته باشین مثلا. قریتین یعنی مکه و طائف. میگه ببین ما دو تا شهر بزرگ داریم، یکی مکه است یکی طائف. اگه قراره کسی پیغمبر بشه باید مال مکه یا طائف باشه، رجل عظیمن هم باشه. حالا استدلال ببینید، خیلی اصلا شما میکنه خندتون بگیره ولی خیلی جالبه. علامه طباطبایی اینو میفرماید، عبارتها رو براتون میخونم از رو ببینید چیه داستان. الان ما نگاه میکنم خاک بر سرشون کنن، یه ماش جهود بیدین شک میکردن در پیغمبر، آخر مگه فلان فلان شده این پیغمبر هم شک داره. حالا شما عبارت رو ببین، عبارت علامه طباطبایی جلد 18 صفحه 98 المیزان. مرادهم، منظور اینا چی بود؟ این حرفو میزدن ان الرساله منزلتون شریفه. اینا میگفتن آقا مگه پیغمبر شدن علکی پیغمبری خیلی جایگاه بالاییه، منزلت شریفه یه، خیلی باید بالا باشی پیغمبر بشی. لا ینبغی ان یتلبس به الا رجل شریف فی نفسه عظیم مطاع فی قومه. کسی باید پیغمبر بشه که بزرگ باشه، همه پیشش کوچیک باشن، همه حرفشو گوش بدن، همه وقتی نگاه میکنن خودشونو کوچیک ببینن پیش او. پیغمبری خیلی جایگاه بالاییه، مگه علکیه؟ چهار قشنگ. کی الان در این جمله شک داره؟ کدومتون تو این جمله شک داری؟ خیلی واضحه. آفرین، دقیقا. و نبی فقیرون فاقدون لحاظ خسلن، این یتیم فقیر گدا گشنه کجا بزرگه؟ کی حرف اینو گوش میده؟ کجا بزرگ قومشه؟ بزرگتر از این از جهت سنی هست؟ از جهت مالی هست؟ از جهت شرافتی هست؟ صغرا کبرا نتیجه. پس ایشون پیغمبر نیست. خیلی بانو کنند. تاموش. الان میشون جواب بدن. اینکه اینجا میتونه جواب بدن و برمیجون ده. صغرا. این آدم، آدم فقیر حقیریست. کبرا. پیغمبر باید انسان بزرگی باشد، نتیجه پس ایشون پیغمبر نیست. کاملا استدلال منطق اصلا مولا درزش نمیره.
مغالطه ظاهر و باطن.
آفرین. مغالطه های ریزی داره، خیلی ریزه. اون کبرا که گفت درسته، بله پیغمبری جایگاه بزرگی است، باید به یک مرد بزرگ داده بشه، بله منزلت شریفه است، بله خیلی درست. سقراط از کجا آورده که اگه این چون فقیره پس بزرگ نیست؟ آره، این چند نفر اینطور فکر نمی کنند؟ چند نفر اصلا که اینطور فکر نکنند؟ ظاهر بینیه دیگه، اکثر آدم ها خیلی هم قانع کننده است. آهای با یتیمی بزرگ شده، نون نداره بخوره، نه سنش آنچنانیه، نه موقعیتش تو خانواده خودش آنچنان. ابو طالب الان هست، آخه یعنی ابو طالب پیغمبر نشد تو شدی؟ ابو طالب صلاحیت نداشت، ابو طالب خوب نبود. حالا از این اصطلاحات جوان ها میکنم بعضی وقت استفاده کنم که شرم میکنم از این کلمات امروزی. ابو طالب مشکل داشت که تو پیغمبر شدی. ابو طالب چه مشکلی داشت؟ چرا ابو طالب نشد؟ بعد تو سوادم آخه نداری، پولم که نداری، سوادم که نداری، بزرگتر از تو هم که اینجا هست، پول داردنم که، آخه برای چی باید قرآن بر تو نازل بشه؟ بابا من که پیغمبری علکی مسخره بزنه، برو فلان فلان شد به خدا تهمت میزنی. جالبه، وای میستادن روبروی پیغمبرا، اصلا اینا رو میکشتن. شما فکر میکنید همدیگه برای چی میکشتن؟ یه بخشش به این دلیل بود، میگه آقا تو یه بین و طولای 70 تا پیغمبر بنی اسرائیل رو سر میبردن، بعد میرفتن صبحونه میخوردن. برای چی همدیگه رو میکشتن؟ میگفتن داره تهمت میزنه به خدا، فلان فلان شده، تو اومدی میگی من خدا، من فرستاد، من پیغمبرم، من پیغمبر بودم، مسخره بازی جمع کن. چقدر پیچیده شدم چی؟ تا حالا خیلی همچی راحت ساده بود، تا حالا میگم یه مش خلوچل اومدن این ور تاریخ وایسادن میگن پیغمبر رو ما شما رو قبول نداریم، اینا هی معجزه نشون میدن، اونا هم هی مثلا انکار میکنن. حالا یکم ریخ به هم. بله معجزه هم نشون میده، ولی خیلی چیزاش هم تو فهم ظاهری این نمیخوره. آخه این توقع داره یه گندهی، پولداری، سرمایداری، اشرافی اینا باشن. میگه که فلو کان القرآن الذی جاء بهی وحیا نازلا من الله، اگه این قرآن وحیه از جانب خدا اومده، فلولا نزل علی رجل عظیم من مکه او طائف کثیر المال رفیع المنزله. پولی، ما یه تلازمی تو ذهنمون قائل شدیم بین پولداری و بزرگ بودن، با سوادی و بزرگ بودن، رئیس بودن و بزرگ بودن، مشهور بودن و بزرگ بودن. این که تو ذهنت الکی ایجاد کردی که علت جعلی هم هست، علت جعلیه دیگه، این که علت اون نیستش که، یه تلازم ظاهری هم هست، توهمی هم هست، یه پیشفرض اشتباهه، حواست هم نیست که این پیشفرضت غلطه، به خودت هم که اعتماد به نفس داری بر نمیگردی یه بار خودتو محک بزنی که آیا واقعا همه اینا رو استدلال قبول داری یا نه، میان وسط میچینه بعدیش هم میره. خیلی مسائل حساسه، ما مسائل اعتقادی همجور آبکی گرفتیم، دو تا طیف رو برای هم وایستادن، حق و باطل، سفید و سیاه، خیلی همه چی روشنه. بله، برای کسی که عقلشو کار بندازه از همه چی، از همین چیزایی که خدا سعی راه گوشه استفاده کنه خیلی روشنه، ولی خب همجور میخوایی نگاه کنیم معلومه که روشن نیست، گول میخوری. این یکی. من یه دسته دیگه از آیات قرآن براتون بخونم، دو تا آیه دیگه است بخونم و بریم تو روزه، شبهای بعد با هم دیگه کار داریم، بحث تازه یه جاهایی از بحث تازه داره شروع میشه، محرم داره دوام میشه، ولی یه تیکی از بحثامون هنوز داره تازه شروع میشه، اصل داستان، اصل دعوا، یه جاهایی از دعوا تازه داره شروع میشه. خیلی جالبه، بشینیم یه دور دیگه با هم دیگه از اول قرآن بخونیم، این مدلی، این شکلی قرآن بخونیم. سوره مبارکه مریم آیات 73 و 74 و قشنگ مسائل امروز ماست اینا. اگه رو اینا فکر کنی ببینی همین شبهات کف خیابون دقیقا همین هست، همینا باید حل بشه تا اونا حل بشه. و ازا تطلا علیهم آیاتنا بینات، ما آیات بینات می آوردیم، معجزه میاریم، نشونه های واضح میاریم، چرا یه عده قبول نمی کنن؟ یکی دیگه از برخورد هایی که میکنن با معجزات الهی چیه؟ اینا روش خیلی فکر کنید. قال الذين كفروا للذين آمنوا، همه این نشونه ها رو که میاری که طرف مبهوت میشه، شطور از دل کوه در آورده، مرده زنده میکنه، با حضرت عیسی مرده زنده میکنه دیگه رو همه قفل دیگه، همچین کاری کی میتونه مرده زنده کنه؟ مرده رو زنده میکنه، قبول نمیکنن. چرا؟ کاملا منطقیه، استدلال داره، استدلالشو گوش بده، قرآن داره میگه، خیلی جالبه. میگه که کفار بهم میگن، به مؤمنین میگن، آیات بینات که میاد یه چیز میگن، یه استدلال دارن کفار، میگن که ایل فریقینه، ببین این پیغمبر بود دیگه، الان این کارو کرد، اینم معجزه بود دیگه، شما هم طرفدارای اینید دیگه، یعنی شماها مؤمنید ما کافریم دیگه، یعنی شماها میرید بهش ما میریم جهنم دیگه، سعادت و شقاوت دیگه، پس چرا شماها انقدر بدبختی ما حالمون خوبه؟ ایل فریقین خیر مقاما و احسن و ندیا، کی وضعش بیشتری؟ آخه جهان سومیا میرن به جهان اولیا میرن جهنم، تکنولوژی کی بیشتره؟ زندگی کی بهتره؟ اوضاع کی بهتره؟ ثروت کی بیشتره؟ منابع زمینی، زیر زمینی، روی زمینی، طلا، زغال سنگ، کوف، زهرمار، این چه جور سعادتیه که هیچی بهتون نمیده خداتون؟ این چه شقاوتیه که همه چی به ما میده همش؟ چه جور من باید ماها دشمناشیم بعد شما رفقاشین؟ کجای عالم کسی هی میکوبونه تو سر رفیقاش بعد هی مثلا شکلات میده به دشمناش؟ مسخره بازی، به خدا تهمت نزنین، حیا داشته باشین، خجالت بکش، برو دنبال یه کار آبرومند هم برای خودت، الکی میاد میگه من پیغمبرم، جمع کنین فلان فلان شده، و کاملا قانع کننده است و قرآن هم میگه که مردم ساکت میشن وقتی نمیشنون. حالا تو بیا دو ساعت توضیح بده که بابا این فرعون تخت و تاجی که به هم زده، آدم کشته، استعمار کرده، کلی ملت رو بدبخت کرده، مغزا رو در قبضه قدرت خودش در آورده، الان هم کسی نطق بکشه از 80 جا آویزونش میکنن. حالا بیا اینا رو توضیح بده که اگه این ثروتی هم داره از فقط میگه نه دیگه، خدا داده. خدا به کی میده؟ برای چی باید خدا به دشمن خودش بده؟ این پیش‌فرض غلط. حالا تو بیا توضیح بده آقا دنیاست، امتحان، که میفهمه اینا رو. مثلا میگه عقل کار نکنه ایمان نمیتونی بیاری. رو حساب ظاهر که کسی مؤمن نمیشه که. با چه ظاهر میخوای ایمان بیاری؟ باید عقل رو کار بندازی. و چون کمن آدمان که عقل کار میندازن، مؤمنین هم کمن. میخوای مؤمن بشن عقلا رو باید قوی کنی. عقلا رو میخوای قوی کنی باید بگی آقا حواست به این ظواهر بند نشه، علت سازی های کشکی گولت نزن. آخه این چه ربطی به اون داره؟ این چه علتی برای اونه؟ اینا میشه تبیین، اینا میشه توضیح. اون نقطه مرکزی شو باید بزنی. حالا تو هی بیا اثبات بکن که تو سپاه فرعون 4 تا عرق‌خور لوادکار هستن و مثلا اونی هم که میگی مثلا مدیر ارشاد حضرت موسی بوده لواط کرده یا نکرده. حالا تو بیا 2 ساعت توضیح بده این مدیر ارشاد حضرت موسی در فلان شهر این کاری که کرده بود این بود یا نبود. خب میره اون مدیر کوفته در فلان شهر رو پیدا میکنه یه چیزی که بهش بگه. خود حضرت موسی دومت زن پول دادن گفتن خانمه باشه تو مسجد داد بزنه بگه موسی اومده منو خف کرده زنا کنی. خود از موسی برای داستان درست کنه، تو بخواه مدیر ارشادشو کسی داستان درست نکنه. حالا تو این بباره دفاع کن، هی گفتگو ویژه خبری نمیدونم 23 هی اینو بگو اونو مستحد بزن. حالا خوبه، حالا یه نونی هم میره سالو به 4 نفر. با اینا که مسئله حل نمیشه که. این وقتی پیش فرضش اینه، اینو باید درست کنی. و میدونی درست کردن این خیلی سخته. اونا که درگیر کارهای تربیتی بودن تو مدرسه تو دانشگاه میدونن اصلاح کردن این چقدر سخته. چون طرف میگه یعنی من در عقل خودم شک کنم؟ من عقلم میگه که آخه اگه کسی خوب باشه این طور میشه، اگه بد باشه اون طور میشه. یعنی من در خودم شک کنم؟ آره آفرین، دقیقا من در خود شک کنی. نمیشه که. مثلا ایمان نمیارم. میگه ایمان آوردن سختیش به چیه؟ کجای ایمان آوردن سختیه؟ شطور از تو کو در میاد بگی که نه این شطور نیست، مثلا کبکه، مثلا اینای سخته. سختیش به اینه که رو خودت پا بذاری، رو اون چیزایی که واسه خودت بافتی و پا بذاری. آقا این نیست، اینجوری نیست، این غلطه. اینی که فکر میکنی، این که فکر کردی اگه خوب باشی خدا همینجا میبرتت بالا، بد باشی همینجا میکوبونتت، بد بخوای نتیجه گیری کنی اینایی که خوردن زمین پس بد بودن، اونا که رفتن بالا پس خوب بودن، بعد بیای بررسی کنی ببینی اینا چیکار میکردن، اینا چیکار میکنن، بعد اونا رو دلالت بدی بر خوبیاشون، اینا رو دلالت بدی بر بدیاشون، همینا کشکه، دروغه. حالا کی جرأت داره اینا رو بگه؟ کی جرأت داره بگه پادشاه لخته؟ هر کی بگه حرومزاده است. یه بچه من این که بیاد بگه همه بخندن، هر کسی بر نمیاد. اینا کی جرأت میکنه بگه؟ کی جرأت میکنه بگه آقا این بوتا اگه کار میکنن خب این چرا الان از جونش دفاع نکرد؟ یه ابراهیمی باید بگه باید نزنش تو آتیش. همه هم با خودشون میگن راست میگه. خیلی آیه قرآن خیلی قشنگ تصویر سازی که میگن همه تو خودشون گفتن راست میگه چیکار کنم، بندازینش تو آتیش فلان فلان شده. تو یعنی قرآن دقیقا با همینا میگه آقا مشکل بشریه تو بدیهیاته، همین هست مسائل آدم میزاد. خیلی عجیبه واقعا. میگه کفار برمیگرن میگن که کدوم یکی از ما وضعمون بهتره؟ خیرون مقامن و احسن و ندی یا و کم اهلکنا قبلهم من قرنن هم احسن و افاتن و ریا. که این باید باشه طلبتون فردا شب عبارات علامه طباطبایی رو ذیل این آیات بخونم براتون که چقدر قشنگ. قرآن چی میگه؟ میگه که اگه به اینا باشه که ما آقا خیلی ها رو زدیم ترکوندیم، از اینا حال و روزشون بهتر بود. تو سوره فجر خیلی قشنگ میگه، میگه ارم ذات العماد، بقیه شو بگید، کیا این ماه محرمی با سوره فجر محشور بودید؟ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. حالا بعد در مورد قوم عاد و قوم ثمود و قوم فرعون انشاءالله شبهای بعد و دهه های بعد صحبت بکنیم. همون اولین قومی که میگه قوم عاد، میگه که زدیم قوم عاد و ترکوندیم. حتی اینم در قرآن ترکوندن به این شکل نیامده، ولی خب سیاق همینو میگه. علم تره کیف فعل رب و که به عاد، دیدی رب تو با عاد چی کار کرد؟ این همون ترکوندی میشه، مجموعش با هم دیگه. دیدی زدیم عاد و ترکوندیم، ارم ذات العماد، خیلی اینا پایه های سفتی داشتن. التي لم يخلق مثلها في البلاد، اصلا شبیه قوم عاد و این منطقه خلق نشده. میگه همه اقوام و تمدن ها سوء تفاهم هم. این حتی آیه نگفته و سیاق اینو میگه، سوء تفاهم نداره تو آیه. میگه هرچی امت دیدی، هرچی تمدن دیدی، هرچی قبیله دیدی، همه سوء تفاهم هم. یکی بود قوم عاد بود، زدیم همه اول ترکوندیم دیگه، هم بعد اون مثل اون نمیاد. اگه فکر میکنی به تمدن و این کوفت و زهره ماره، اما اول یه تمدن حسابی رو زنیم ترکوندیم که دیگه مثلش نمیاد. اینا رو ببشیم ما فکر کنیم، اینا رو ببشیم حرف بزنیم، اینا یه ادبیاتیه، یه گفتمانیه و نیست تو جامعه ما، تو فضای مذهبی ما، تو فضای استدلالی ما. خیلی جای این حرفا خالیه. میگه که کم اهلکنا قبلهم من قرنن هم احسن و اثاثن و ریعا. تو واقعا استدلالت اینه که کی حالش بهتر، کی وضع ظاهرش بهتره؟ خب ما انقدر اقوام زنیم ترکوندیم که از اینا وضعشون بهتر بود. هنوز گرنوز این عجایب هفتگانه همه توش مبهوت موندن دیگه، یعنی اهرام ثلاثه فرعون همه انگشت حیرت به دهان گرفتن. اگه تو معیارت اینه که خب هم اینا پس چی شدن اینا؟ مگه اینا به حق نبودن؟ پس چرا نابود شدن؟ بعضیشون به جمع کردن جنازه هاشون نرسیدن. در مورد اینا باید صحبت بکنیم. اینا مگه به حق نبودن؟ مگه وارد نبودن؟ مگه همیشهشون اوکی نبود؟ مگه سعادت من نم؟ مگه اینا رفقای خدا نبودن؟ مگه خدا به پای اینا نمیره خمه چیه؟ اوجه بسشون اینا الان. اینا اون نکته اصلیه، باید بهش توجه کرد و اون سوء تفاهم هست، باید حل بشه. بریم کربلا، بریم روزه. هیچ کدوم از اونایی که در قتل امام حسین و در این جنایت کربلا شریک بودن، هیچی از دنیا نصیبشون نشد. دنیا آخرت نه، دنیا نصیبشون نشد. که خیلی نیاز به بحث مفصل داره، پرداختن به این موضوع چندین جلسه بحث میخواد. خدا نشون داد به همه جلو چشمشون که بگه اینا دنیا هم گیرت نمیاد. و عجایبی تو این داستان هست که خدا دنیا رو هم داد به امام حسینی ها و همینایی که تو این دم و دستگاه بودن. عجیبه واقعا. یعنی شما طفلان مسلم من هم دیگه گنبد دارن. بعد عبدالله ابن زیاد ازش قبر نمون، اصلا جنازش به دفن نرسید. شم جنازش به دفن نرسید. عمر سعد جنازش به دفن نرسید. یعنی قبر برای اینا نمون. عجایبیست تو این داستان. طفلان مسلم گنبد دارن، حرم دارن. یعنی خدا قشنگ زده تو خال. میگه مگه نمیگفتی اونا اینجور کردن؟ خب الان چی شد؟ همون که زینب کبرا فهمون والله لا تم حوزه کرنا، مگه میتونی اسم ما رو محو کنی؟ بله الان ظاهر رو که نگاه میکنی، جسدهای متحر رو به زمین رها کردی، این خانواده هم ورداشی شهر به شهر چرخوندی، الان تو ابرقدرتی. ظاهربینا هم نگاه میکنن میگن که خب الان آخه اگه این باطل بود که این چرا الان قد سواره؟ اونا اگه حقن چرا انقدر پیاده؟ خب مگه دوستان به اینه؟ خب تو باید آینده رو نگاه کنی، قبلی ها رو نگاه کنی، بعدی ها رو بفهمی. بریم توی یه روزه قریبی امشب از یه جنایتی البته تو این جنایتی که میخواییم نقل بکنه یه اتفاق شکوهمندی هم افتاده که خیلی لطیفه. اول اون جنایته رو براتون بگم، در ضمنش این اتفاق با شکوه رو هم بگم. در تذکرت الخواص نقل میکنه از عبدالملک ابن هشام نهوی بصری، میگه که عبدالله ابن زیاد دستور داد که سر ابا عبدالله رو برای یزید ببریم که همین ایامه، همراه با اسرا موثقین فی الحبال، این اسرا همه با طناب بسته شدن، منهم نساء و صبیان و صبیات، که این تعبیر رو یه شب دیگه هم اشاره کردم، مکشفات الوجوه و الرؤوس، که اینها سر و صورتشون باز بود این زنها، و کلما نزلوا منزلا، اینها به هر منزلی که میرسیدن، شبها به منزلی میرسیدن برای استراحت توقف میکردن، اخرج الرأس من صندوق اعدوه له، سر مبارک رو تو مسیر که میرفتن، سخت این عبارات به زبان آوردن دیگه، ببخشید شما، سر مبارک ابا عبدالله رو در صندوقی میذاشتن، به منزل که میرسیدن برای توقف این سر مبارک رو از صندوق در می آوردن، فوزعوه على رمح، به یه نیزه‌ای می زدن این سر مبارک رو، و حرسوه طول اللیل الی وقت الرحیل، از سر شب تا صبح نگهبان بر می ایستاد، از این سر مواظبت می کرد که کسی ندزده که برسه به شام. دوباره به صندوق می ذاشتن حرکت می کردن. به یکی از منازل که رسیدن که برخی گفتن این منزل منزل قنسرین بوده، به اون منزل که رسیدن این سر رو بیرون آوردن، به نیزه زدن، یه معبدی بوده، معبد مسیحی ها بوده، اونجا کلیسایی بوده اصطلاحا دیگه، بعضی توضیحات جزئیش واقعا سخت برای آدم دیگه چه بکنم، جزو نقل اومده که این نیزه رو زدن و این سر رو به نیزه زدن، برای اینکه از پشت نیفته به دیوار این کلیسا تکیه دادن سر مبارک رو. و راهبی بود در این منزل و در این کلیسا، و اینا وایستادن به مراقبت از این سر و پاسبانی. دو تا روایت مختلفه، یکیشو تذکرت الخواص گفته، یکیشو ابن شهر آشور در مناقب گفته، بنده جفتشو میگم براتون شده خیلی سریع که وقت گرفته نشه. میگه به این منزل که رسیدن سر مبارک رو در آوردن و به نیزه زدن و یه پاسبانم ایستاد مراقبت بکنه، نصف شب رع راهب، این مسیحی، این پدر مسیحی و راهب، میگه که من دیدم نورن من مکان رأس، از این جای سر یه نوری داره به آسمان میره، الا انان السما، از جا پرید و اومد به اینا گفتش که من انتم، شما کی هستین؟ گفتن نحن اصحاب و ابن زیاد، ما رفقای عبیدالله‌ایم. گفت و هازا رأس و من، این سر کیه؟ گفتن رأس الحسین ابن علی ابن ابی طالب، این سر حسین ابن فاطمه بنت رسول الله، پسر فاطمه دختر پیغمبر. میگه گفت نبی و کن پیغمبرتون؟ گفتن نعم. آره. گفت بئس القوم انتم، چقدر شما ها بیشرفی، لو کان للمسیح ولدون لأسکناه احداقنا، اگه مسیح بچه داشت ما رو پلک چشممون نگه میداشتیم فرزند مسیح رو. بعد گفت میان با هم معامله کنیم، معامله کنیم. گفتن چی میخوای بگی؟ گفت من 10,000 دینار دارم بهتون میدم و تعتون رأس یکونو اندی تمام اللیله، شما یه شب این سر رو به من قرض بدیم تا صبح، و اذا رحلتم تأخذونه، خواستید بریم ببریدش. من اصلا حیا میکنم عبارت رو درست ترجمه میکنم براتون، معناش اینه که یه شب این سر رو به من کرایه بده، 10,000 دینار. اینا گفتن ما یزرنا چه ضرری داره، صبر رو دادن، دینارها رو گرفتن. اونی که این داستان رو خاطرش گفتن این بود، این تیکش که دوتا نقلم اشاره شده که اینا وقتی حرکت کردن فردا که سر رو دوباره گرفتن و حرکت کردن برن، تعبیر اینه وقتی رسیدن به منزل بعدی، فلما بلغ الوادی نظر و دراهم قد سارت هجارتن، دیدن هرچی پول گرفته بودن، این دینارها درهمایی که گرفته بودن از اون راهب همش تبدیل به سنگ شده، پولم نمون تو دست اینا، یه مش سنگ شد. اینجاشو میخواستم براتون بگم که اینا دنیا هم گیرشون نیومد، هم 10,000 دیناری هم که بابت اون شب گرفتن پول نشد برای ایشون بودش. این یه بره قضیه. حالا برگردیم به این مسیحی باصفا و چه داستانی، داستان امام حسین و کربلا. ببین امام حسین کجا میره کیا رو شکار میکنه، شکار میکنه، یه ذره نور تو وجود کسی باشه چیکار میکنه امام حسین علیه السلام؟ میگه که اوورد این سر رو، فقصله و طیبه، اول سر رو شست، معطر کرد سر رو، و ترکه و علی فخذه، روی رانش گذاشت، نشست، و قعد یبکی اللیل کله، باری کلا به تو با معرفت، وسط این همه بی معرفت سر رو گذاشت رو پاش، تا صبح نشست گریه کرد این راهب. میگه دیگه نزدیکای صبح که شد حرف زد با این سر، گفت یا رأس لا املک الا نفسی، ای سر من که از من که کاری بر نمیاد. بعد گفتش که تو نقل ابن شهرآشوب اینه، میگه که برگشت به خدای متعال گفت. اون نقل اول اینه که با سر صحبت کرد، نقل دومی که با خدا صحبت کرد. حالا من نقل دوم براتون ادامه شو میکنم. با خدای متعال صحبت کرد این راهب، گفت یا رب به حق عیسی، خدای قسم دیدم به حق عیسی، تأمر و حاضر رأس به تکلم معی، تو دستور بده این سر با من حرف بزنه. فهمیده بود این یه داستانی داره، این قداست و این نورانیت و این معنویت. خب بالاخره اینا هم آشنا دیگه، فضای مسیحیت مرده زنده میکرد از عیسی، عجیب نبوده براش که این مرده زنده بشه. خدای تو رب عیسی اینو زنده کن با من حرف بزنه. خیلی معلوم میشه دل برده بوده امام حسین از این راه. میگه که فتکلم الرأس، سر سخن گفت، فرمود یا راهب ایه شیء انتوری، چی میخوای؟ گفت من انت، تو کی هستی؟ فرمود انا ابن محمد المصطفی و انا ابن علی المرتضی و انا ابن فاطمه الزهرا. بقیه‌اش هم بگم براتون. امام حسین روزه خون برای این راهب، فرمود انا المقتول به کربلا، انا المظلوم، انا العطشا. من مظلومم، من تشنم، من شهید کربلا. فسکت، ساکت شد. میگه فوز الراهب وجهه و علا وجهه، این راهب صورتش رو گذاشت رو صورت امام حسین، گفت لا ارفع وجهی عن وجهک حتی تقول انا شفیعک یوم القیامه، گفت صورت در نمیدارم، باید یه قولی به من بدی، قول بدی قیامت شفاعتم کنی. فرمود باید اسلام بیاری تا شفاعتت کنم. راهب هم گفت اشهد ان لا اله الا الله، شهادت به پیغمبر داد و شفاعت رو پذیرفت امام حسین و این مسلمان شد و سر رو تحویل داد. من یه گریز بزنم و تمام کنم براتون. این یه سر بود، ساکت بود، اصلا هیچی، فقط نورانیت و جذبه این چهره گرفت این راهب رو، دل برد ازش، تا صبح نشست گریه کرد، نوازش کرد، خدا رو قسم داد این سر به سخن بیاد. خیلی گریزم و سری میزنم، تو دیگه با خودت بشین فکر کن، اونی که بچه بوده تو دامن این سر بزرگ شده، اون چقدر دلتنگه. حالا تصور کن اون بچه‌ای که اینقدر دلتنگه، یه روحش رو کنار بزنه ببینه سر بریده در تبر باره تو مرده.